صلوات و سلام علی خیر خلقه سیدنا و حبیبنا محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدا رو شکر می‌کنیم که بار دیگر توفیق پیدا کردیم که در محضر شما خواهران ارجمند و در محضر قرآن کریم باشیم در مؤسسه آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. به امید خدا ان شاء الله ببینیم که این ترم ما هم مثل ترمای قبل خواهد بود یا نه. انشالله که خداوند به ما توفیق بده از قرآن کریم انشالله بیشتر بهره ببریم و بتونیم که انشالله چراغ راهی باشه برای آینده ما، حال و آینده ما. بحثمون از همون فصل نهم که فصل تفکر انتقادی هست باقی مونده. آوردین کتاب با خودتون؟ بله. اونایی که کتاب رو دارن صفحه 149 رو ملاحظه بفرمایید، صفحه 149. تفکر انتقادی فصل نهم بود. جایگاه عقل و خرد ورزی رو گفتیم در اسلام. بیاین همینطور با من جلوتر سریع. بعد اومدیم به صفحه 152 تعریف تفکر انتقادی رو. اون وسط خیلی مهمه، یه بار یادآوری بشه. تفکر انتقادی گفتیم که وسط صفحه باید گفت تفکر انتقادی فرایندی بگین شناختی. میخوام اینا همه خط میبرن یا نه؟ سری پیدا کردین صفحه 152 وسط صفحه باید گفت تفکر انتقادی فرایندی شناختی هدفمند، منطقی و سازمان یافته است که طی آن فرد به بررسی و ارزیابی چی میپردازه؟ اطلاعات موجود و نتایج حاصل از آن و صحیح‌ترین نظریه و درست‌ترین تصمیم رو برمی‌گزینه. این هیچ وقت یادتون نره، خیلی مهمه تو زندگی. اونایی که بودن تو جلسه‌های قبل، ترم قبل، اینا متوجه بودن که ما چقدر روی این موضوع متوقف شدیم. تفکر انتقادی خلاصش این شد که ما یه سری اطلاعات داریم. حالا امروز مهندس‌ها و اینا میگن دیتا. دیتا هر وقت گفتن یعنی همین اطلاعات. یه سری دیتاها یا داده‌ها یا اطلاعات داریم. این اطلاعات موجود رو داریم و نتایج حاصل از اون مورد بررسی قرار میدیم. اطلاعاتی که در اختیار، مثلا یه حرفی به ما میزنن، مثال بزنم، اطلاعات آگاهی ها مثل چی؟ مثلا یه حرفی ما میشنویم در مورد یه شخصیتی یا در مورد یه مسئله دینی، یه جایی توی یه جلسه، مثلا تو این جلسه یا توی یه جلسه دیگه، از یه سخنرانی، از دوستمون، از فامیلمون. اینا اطلاعات دیگه، آگاهیه. نسبت به مسائل دینی، نسبت به مسائل علمی، مثلا یکی میگه دمنوش مثلا بهلیمو خوبه، یکی میگه نه نمیدونم رب فلان خوبه، یکی میگه چی خوبه. یعنی مثال ساده روزمره بگیرین تا مسائل خدا پیغمبری تا مسائل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، یه اطلاعاتی به شما میدن. این اطلاعات نیم خط، یک خط، کمتر یا زیادتر. حالا این اطلاعات رو به ما دادن. تو این فصل نه ما کلا میخوایم یاد بگیریم که، یعنی بیشتر یاد بگیریم، بهتر یاد بگیریم که وقتی یه اطلاعاتی به ما دادن ما درجا رد نکنیم، درجا هم بگین این خلاصه شه. تفکر انتقادی یعنی این. یکی از مهارت‌های زندگی مهارت چیه؟ تفکر انتقادی. این حواستون باشه. ما به چند تا مهارت، به تقویت چند تا مهارت تو زندگیمون احتیاج داریم. اون مهارت‌هایی که بایستی در خودمون تقویت کنیم که بهتر زندگی بکنیم، اونا رو اصطلاحاً بهش میگن مهارت‌های زندگی. مهارت‌های زندگی همش تو همین کتاب هست خوشبختانه. همه مهارت‌های زندگی که سرفصلاش توی جهان الان مطرحه، یعنی تو جهان، نه فقط تو ایران، نه فقط تو تهران، نه فقط تو مؤسسه علی موسی رضا، نه توی جهان داره الان مطرح میشه، همش خوشبختانه تو همین کتابی که در اختیار شما هست، تو این کتاب هست مهارت زندگی. یکی از مهارت‌هایی که باید در خودمون تقویت بکنیم که بهتر بتونیم زندگی کنیم همین مهارت تفکر انتقادیه. یعنی فکر کردنمون. ما همه اهل فکریم دیگه. فرق ما با حیوان اینه که ما فکر میکنیم، حیوان فکر نمیکنه. البته علمای منطق میگن وقتی انسان رو میخوان تعریف بکنن میگن انسان حیوانون ناطق، یعنی ما همون حیات داریم، حیوان نه این که حیوان من چهار پا، نه، یعنی حیات داریم ولی ناطق هم هستیم. ناطقیم نه این که حرف میزنیم. یادتون باش وقتی میگن الانسان و حیوان و ناطق، نه اینکه انسان موجود دارای حیاته و نطق میکنه، نه، الانسان حیوان و ناطق یعنی انسان موجود دارای حیات و متفکره، ناطق یعنی متفکر، یعنی با فکر حرف میزنه. پس انتظار اینه که یه انسان هر چی که به ذهنش میرسه نگه، حتما فکر بکنه بعد بگه. پس این تفکر انتقادی چیزی نیستش که بگیم مثلا دانشمندای روانشناس گفتن یا غربی‌ها گفتن یا یونسکو گفته یا سازمان جهانی بهداشت، نه، اونا درسته الان اومدن گفتن تفکر انتقادی، ولی ادیان همه گفتن از جمله دین اسلام، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهل بیت اسمت طاعت علیهم السلام. دیگه از همه معروفترش اینه که اذا تم العقل نقص الکلام. یعنی چی؟ اذا تم العقل نقص الکلام، وقتی که عقل کامل میشه دیگه کلام کم میشه. کم میشه یعنی چی؟ یعنی سم منبک یه گوشه میشینه؟ نه، یعنی حرف بیهوده نمیزنه، حرف میزنه. الان ما داریم یا من حرف میزنم؟ پس ببخشید من الان از 8 و 10 دقیقه 8 و ربع که اینجا شروع میکنم تا 9 و ربع تقریبا کمتر بیشتر ادامه میدم. خب پس من یعنی عاقل نیستم یا من حرف میزنم یک ساعت؟ عاقل کسیه که حرف میزنه ولی حرف بیهوده نمیزنه. نقص الکلام یعنی حرفای بیهودهش کم میشه، حرفای حکیمانه میزنه، حرفای درست میزنه. یا مثلا از امام علی علیه السلام نقل شده در نهج البلاغه که ایشون فرمان لسان العاقل وراء قلبه. یعنی چی؟ زبان آدم عاقل کجاست؟ پشت قلبش. لسان العاقل وراء قلبه، آدم عاقل زبانش پشت قلبشه. یعنی چی؟ آها، یعنی اول فکر میکنه بعد حرف میزنه. لسان العاقل وراء قلبه، زبان انسان عاقل پشت قلبش، اول فکر میکنه بعد حرف میزنه. و قلب الاحمق وراء لسانه، و قلب الاحمق چی؟ وراء لسانه. یعنی چی؟ قلب انسان احمق پشت زبانش. یه بار بخونین. لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. حالا یه بار دیگه برای اینکه حفظ کنین، نمیخواد بنویسم رو تخته، نوشین همه، فکر کنم راحت حدیثش. یه بار دیگه. لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. خب بس باز بلند شد، یه بار اینو تکمیلش بکنم اینو. پس یه دونه از رسول الله بود که ایشون فرمودن اذا تم العقل نقص الکلام. یه حدیث دیگه لسان بود. یه بار بگیم من بمیسم. لسان بود برای قلب و قلب احمد برای لسانه. این از امام علی علیه السلام بود از نهج البلاغه. یه حدیث دیگه هم از امام علی علیه السلام، من کسر کلامو کسر من کسر کلامو کسر تفاهو و من کسر خطاو کسر کیاو و من کسر حیاو قل برهو. و من قل برهو مات قلبو و من مات قلبو دخل النار. خب یه بار بخونیم با هم. من کی بود؟ من کسر کلامو کسر خطاو و من کسر خطاو کسر حیاو و من کسر حیاو قلب ورعو
و من قلد ورعه مات قلب و من مات قلب و دخل النار. حالا از کجا شروع شد این جهنم رفتن؟ از حرفای زیادی که نه هر حرف زیادی. وقتی میگم من کسرا کلامو یعنی کلام بی خود دیگه، نه ولی خود امیرالمومنین همه صحبت کردن دیگه، همه خطبه خوندن، همه کلام دارن، همه همه صحبت دیگه. منظورشون یعنی کلام بیهوده است، یعنی کلامی که فکر نشده است. این از یه حدیث دیگه هم برسیم چون کنم مهمه، اونم از امام علی علیه السلام زده داریم برای شما. من استقبلم من استقبل وجوه الارا عرف مواقع الخطا. من استقبل وجوه الارا عرف مواقع الخطا.
که گفتید کسرا خطا
و کسرا حیا،
یعنی چی؟ حیاش بیشتر میشه
کمتر؟ آه چی نمیشم؟ ببینید اشتباه نمیشه باشه، یه بار دیگه ببخشید،
قلد
حیا یه بار دیگه بخونید. من کسرا کلام و کسرا خطا و من کسرا خطا و قلد حیا. بله اشتباه اشتباه. من کسر کلام و کسر خطا و من کسر خطا و قلد حیا. این میشه همون تفکر انتقادی. ببین الان من حدیث رو نوشتم، شما سوال کردین، پس نشون میده که شما از مهارت تفکر انتقادی برخوردارین. یعنی هر حرفی رو زود رد نمی کنین، زود بگین قبول نمی کنین، یعنی بهش فکر میکنی، یعنی نباید بگی نه دیگه آقای توانایی فکر نمی کنم اشتباه بکنه. نه خیر من ممکنه اشتباه بکنم، حواسم نباشه اشتباه نشه، یا نه اصلا حواسم هم باشه ولی مطلب رو اشتباه بگم. اشتباه برداشت کردم، سالها اشتباه بهش فکر میکردم. این موضوع نه ها، یه موضوع دیگه. بعد شما نباید بگین نه دیگه زشته مثلا ما بخوایم بهش بگیم. ممکنه یه مطلبی رو شما میشنوین میگین که بابا با این که احترام شما بر من واجبه و همیشه هم ممنون زحمات شما هستم، ولی تو این موضوع حق با عمو هستش. ما با این که من احترام شما رو نگه میدارم ولی حق با خاله هست. اشکالی نداره، آدم میگه دیگه راحت حرف حق رو میزنه، عذرخواهی هم میکنه. یه بار بخونید از اول. ازا تم العقل رو بگیم نوستر کرد لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. من کسر کلامه کسر خطاه و من کسر خطاه قل حیاه و من کسر و من بازم اشتباه کردیم که و من قل حیاه قل ورعه و من قل ورعه مات قلبه و من مات قلبه دخل النار. نه درست کنم که اشتباه در کنم.
استاد ببخشید این فرمان حدیث در کنیه پیامبر اکرم صلی الله فرمودین
و اولیش پیامبر بود، بعد امام علی علیه السلام، امام علی علیه السلام، امام علی علیه السلام، هر سه. خب اینو باید درست میکردم. و من قلد حیاءو بود قلد ورعو و من قلد ورعو ما تقلد بود.
ورع
به چه معنیه؟ کی میگه؟ همون پرهیزه، پرهیز شدید رو میگم ورع، همون تقواست، یه خورده شدیدتر، مراقبت شدیدتر. و من قلد حیاءه و قلد ورعه دیگه معنیش روشنه دیگه، توضیح نمیخواد. شما چون خودتون اصلاح کردین متوجه شدین معنیش رو کامل. و من قلد ورعه خب طبیعیه که ما تقلبه و من همش هم به هم رفت داره، خیلی عجیبه. و من ما تقلبه دخل نه. بعدی رو بخونید. من استقبل وجوه الارا عرف بگیم مواقع الخطا. من استقبل وجوه الارا عرف مواقع الخطا، یعنی چی؟ کسی که از آراء گوناگون استقبال بکنه، من استر بلا وجوه الارا عرف من واقع خواهد، کسی که از آراء گوناگون استقبال بکنه جایگاه های خطا رو بیشتر میشناسه، بهتر فهمه. پس باری کندن به اونایی که صبر و تحملشون بالاست، ظرفیتشون بالاست. آفرین به اونایی که وقتی ازشون ایراد میگیرن ناراحت بگیم این میشه من استر بلا وجوه الارا. آفرین به اونایی که برونگرا هستن نه درونگرا. برونگراها از نظرات دیگران استقبال میکنن یا درونگراها بگیم؟ برونگراها. پس اگه یه وقتی دین خیلی بهتون برمیخوره، وقتی بچهتون یا همسرتون یا ببخشید مادر همسرتون یا پدرش یا خواهرش یا بعدش به شما میگن بهتون برمیخوره ناراحت میشین، بدونید که هنوز این مهارت تفکر انتقادی رو در خودتون ایجاد نکردید. یکی از مهارت ها رو نتونستید در خودتون تقویت کنید. گاهی اوقات آدما نماز شب میخونن، این مهارت بزرگیه. فکر نکنید هر کسی میتونه نماز شب بخونه. نماز شب مهارت میخواد واقعا، یعنی با 30 نفر خیلی آدم خود ساخته ای باشه که از خوابش بزنه و نماز شب بخونه. ولی احتمال داره که مهارت تفکر انتقادی رو در خودش تقویت نکرده باشه. اتفاقا حالا هر چی بیشتر نماز شب میخونه، مقاومتش در برابر نظرات دیگران کمتر میشه. من که هر شب نماز شب میخونم، نمازام به جماعت میخونم، روزام تا حالا ترک نشده، این همه زحمت میکشم تو خونه، بیرون 50 نفر زیر دست من تو فلان اداره، 500 نفر من اداره میکنم، ایشونو اومده داره نظر میده برامو. حالا خیلی باید مواقع باشیم که اینا لغزشگاه های بزرگیه برای ما اتفاق نیفته تو محیط خونمون یا بیرون. حالا ما با مدرک لیسانس، حالا ما فوق لیسانس داریم، تازه مدت هاست که مؤسسه علیرغم سرنزا رفتیم، استادای اونجا هستن، کلی مطالب یاد گرفتیم که چقدر کتاب خوندیم. حالا ایشون میخواد ما رو نصیحت کنه، ایشون میخواد به ما نظر بده. حالا مواظب باشیم که تو این دام ها نیفتیم. وقتی که به اون نظر میدن، وقتی که از همون انتقاد میکنن، ما نباید ناراحت بشیم، باید خوشحال بشیم، باید بگم من چیکار کردم که پسرم یا دخترم با من اینطوری حرف میزنه، شاید من اشتباه کردم تو رفتارم، توی گفتارم، تو عمل کردم، هی نشستن و آه و ناله کردن و آه و ناله سر دادن و شکل و شکایت کردن مشکل رو حل نمی کنه. خدایا این چه شانسی بود، این چه وضعی بود، چرا بچه من جوری شد، چرا همسر من جوری شد، چرا من از این شانس ها ندارم، خوش به حال دیگران. اینجوری مشکل حل نمیشه. نمیتونیم فکر کنیم که همه چی باسی بر وفق مراد ما باشه، همه چی سر جای خودش باشه، همه به ما سلام کنن، همه به ما احترام بذارن، همه قدر ما رو بدونن، همه به به چه چه بکنن، همه هرچی ما میگیم بگن چش. یادتونه میگفتن که بچه های از قدیم به ما میگفتن بچه خوب بچه که هرچی بهش میگن بگه چش. بعد گفتم بهتون چقدر بده که ما نگفتن رو به بچه همون یاد نمیدیم، یعنی پیشینیان ما به ما یاد ندادن که ما باید نه بگیم تو جامعه. حالا اگه دوبارم بچه ما به ما گفت نه، البته الان بیشتر به ما میگن نه، نیاز نیست ما بهشون یاد بدیم، خودشون یاد گرفتن. خب ما نباید ناراحت بشیم، اتفاقا الان ما باید خوشحال باشیم. الان باید بگیم که بهتر که بچه من تو روی من یه چیزی من میگم میگه نه، من باز خوشحال باشم و با خودم بگم تو دلم نگو اون بگم باری کرا ماشارا ماشارا باری کرا شاید خوش آمد گفتی نه. حالا یه بارم بگیم هم نداره، ولی قرص ما هر دفعه بهش بگیم آفرین باری کرا که به من گفتی نه، یه بار دوبار آنها میگیم اشکال نداره. ولی تو دلمون دفعه دیگه میگیم که خدا رو شو من خیالم از این بچه هم بگیم راحته، چون وقتی راحت به من میگه نه، به غریبه ها میتونه بگه نه اگه لازم باشه. و اتفاقا برای اینکه متوجه بشه من گاهی اینم میگم بهش، میگم بارکت تو همطور که به من میگی نه من خیالم از تو راحته، که تو با یعنی اونو ما با این حرفامون داریم تو عمل چه قرار میدیم بگیم انجام شده. یعنی انتظار من اینه حالا که تو راحت به پدرت به مادرت نمیگی، پس انتظار اینه که به غریبه ها به موقع بتونی نبگی، یه تلفنی بهت میشه، یه پیامکی برات میاد، تو ایمیلات میری چک میکنی، یه ایمیلی برات میاد، یه پیشنهاد ناجوری بهت میشه، تو هر زمینه ای فرق نمی کن. دیگه من اصلا پس این انتظار دارم که از این بعد حواستو جمع کنی، از این بعد دقت بکنی، راحت بتونی اونجا بگی نه. چطور به من میتونی راحت بگی نه که باباتم، من که مامانتم، من که باباتم، تو چجور راحت به من میگی نه؟ یه وقتی که حال نداری، حوصله نداری، خسته یا به هر علتی. پس این انتظار اینه که انتظار من هم اینه که از این بعد به غریبه هم بتونی همینطور بگی نه. و اینا داره یواش یواش داره در خودش اون تفکر انتقادی، مهارت تفکر انتقادی رو ما خیالمون راحت زیاد در خودش تقویت میکنه. بارها گفتیم بازم میگیم هر چی در مورد این فصل ما حرف بزنیم کمه، چون زیاد پیش میاد روزمره که اطلاعاتی به ما میدن، آگاهی هایی رو ما پیدا میکنیم، ولی در مقابلش زود جبهه میگیریم، یا زود رد میکنیم، نه نه اینجوری نیست، اینجوری که شما میگه نیست، اصلا فکر رو میکنه، فقط میگه نه. و شما تو این تله نیفتید، این خیلی بده. تو یکی از مهارت‌های ارتباطی، این مهارت‌های تفکر انتقادی داشتیم گفتم، یکی از مهارت‌های ارتباطی اینه که شما شنونده خوبی باشید. تو مهارت‌های ارتباطی اومده نگاه کنید، شما تو این بحث بهش نیاز دارید، بهتون گفتم همه مهارت‌ها اینجا اومده، نگاه کنید که اگه باز خواستی مراجعه کنید بعداً راحت مراجعه بکنید، صفحه 272. یکی از مهارت‌های ارتباطی شنونده فعال بودنه. ما باید تمرین بکنیم که شنونده خوبی باشیم، نه اینکه هر کی هر چی میگه بهش عمل کنیم. اشتباه برداشت نکنید تو رو خدا حرف من. منظورم چیه شنونده خوبی باشیم؟ گوش کنیم. حالا حتما باسی هر کی هر چی میگه عمل کنیم بگیم، پس گوش کردن به معنی عمل کردنی، ولی گوش کردن خودش یه مهارته. اگه نداری در خودمون تقویت کنیم، اگه داریم که بهتر، خدا رو شکر کنیم. ما بیش از آن که اشتیاق داشته باشیم تا بشنویم، تمایل داریم حرف بزنیم. شنیدن هم مانند سخن گفتن بگیم یه هنر. آرامش، سکوت و تمرکز حواسی که در شنیدن است در سخن گفتن. شنیدن انرژی کمتری در مقایسه با سخن گفتن از ما میگیرد. سخن گفتن بسیار خستگی، آشفتگی و ضعف حافظه را به دنبال دارد. کسی که زیاد سخن میگوید بگیم حدیث شما بخونین سریع، من کس را کلامو کس را خطا. اگر میخواهید با دیگران ارتباط مؤثری برقرار کنید، سعی کنید بیشتر وقتی که سخن دیگران رو با اشتیاق میشنوید، در واقع به نوعی با آنان درک صمیمانه اولین و مؤثرترین گام جهت برقراری ارتباط. با اینو قبلا چون گفتیم دیگه توضیح نمیدیم، چون تو دو سه صفحه قبلی گفته شده. برای اینکه شنونده خوبی باشید به نکات زیر توجه کنید. خب چیکار کنیم که معلوم شما شنونده خوبی هستید؟ یک، با آرامش خاطر و صبر و حوصله کافی در مقابل مخاطب خود بنشینید و نگاهتان را با مهربانی به چشمان او، عوامل حواس پرتی را از محیط بگین. وقتی گفتم به چشم او بدوزید، منظور این که یعنی زل بزنید تو چشم، نه، منظور این که یعنی بهش توجه کنید، یعنی دیگه اون لحظه مطالعه نکنید، اون لحظه با موبایلتون ور ندید، منظورم اینه، یعنی اون لحظه دیگه حواستون جای دیگه نباشه. عوامل حواس پرتی از محیط گفتگو دور کنید. وقتی که با اجازه بدید من این صدای تلویزیون رو کم کنم، میخوام حرف شما بشنوم. این چقدر اون طرف خوشحال میشه، میگه ماشاءالله باریکلا، چقدر آدم خوبی، چقدر دقت میکنه. بعد بچه‌هامون هم اما خوش میاد. خب وقتی میخوام با یه نفر صحبت بکنی، با
دقت بذار سرکون من تلویزیون کم کنم حواسم به حرفای تو باشه. وقتی که با مخاطب خود سخن میگویید یا سخنان میشنید روزنامه نخونید، مطالعه نکنید، تلفن همراه رو به دست نگیرید، حتی تلویزیون خاموش کنید، همه حواستون تا جایی که ممکنه صحبت‌های طرف مقابل رو بگید. برای اینکه او مطمئن باشه که کاملا به حرفایش گوش میدید، هر چند وقت یک بار از او درباره بخشی از سخنانش، مثلا از زمان و مکان وقوع امری که از آن سخن میگوید سوال کنید. بپرسید گفتی کی؟ راستی گفتی کجا؟ وقتی که سکوت میکنه از اون پرسید خب دیگه چی؟ میگه به 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 چرا؟ یعنی من همچنان مشتاقم که سخن تو بشنم و از سخن گفتم با تو پسه نشدم. آفرین. خب البته از همه بدتر اینه که وقتی اون 10 دقیقه با شما صحبت بکنه شما بگید چی گفتی؟ این خیلی بده، خیلی بد. اگه شما آمادگی نداری مجبوری حرفاشو گوش کنی. خب بهش بگو که ببخشید یه لحظه صبر کن، من این زیر گاز رو خاموش کردم. این زیر گاز هم غلطه، زیر آبلمه رو خاموش کردم، ولی هم میگن زیر گاز رو خاموش کردم. زیر گاز چیه؟ ولی یه غلط مشهوریه، نمیدونم تو بهش دقت کردی. هم که به این عبارت رو دقت میکنی، به این جمله ها، به همه چی دقت کنیم. آره سرکو سرکو من زیر گاز رو، زیر گاز نمیدونم یعنی چی. خود گاز رو میخوای خاموش کنی یا زیر آبلمه رو میخوای خاموش؟ بعد بهش میگی سرکو من دستم بشوام، سرکو من الان صورتم بشوام، سرکو من کار بخوام کامل حرفاتو بشنم. اینجوری خیلی قشنگتر میشه ارتباط. اگر با کس یادتون موقعی که نامزد کرده بودین اونایی که ازدواج کردن چجوری حرفای همسرتون رو گوش میکردین؟ نمیدونم الان چه اتفاقی افتاده. اون موقع همیشه به همسرتون میگفتین در تایید فرمایشات شما، یادتونه؟ الان میگید در تکذیب فرمایش های شما. اگر با کسی قرار دارید باید به جایی بروید یا کاری دارید که باید اون رو انجام بدید و فرصت شنیدن سخنان طرف مقابل رو ندارید، خیلی مؤدبانه این مسئله با او در میان بگید. من همچنان مشتاقم که به حرفای تو گوش بدم، اما کاری هست که بایدم انجام بدم، بعدا میبینم طرفات رو میشنوم. خیلی خوبه گوشی رو قطع کنید، نگی نه بعدش میاد. چنین بعضی اینجوری میگم، میگن اگه تلفن رو بخوام قطع کنیم طرف بعدش میاد. نه، شما با احترام بگید. دیگه اگه با احترام بگیم بعدش بیاد، اون دیگه باید بره مهارت ارتباطی رو در خودش تربیت کنه. شما که به بعدی نگفتین که، گفتین من اینقدر دوست دارم حرفاتو بشنوم ولی الان بچه‌ام پشت دره، الان قضا تن میگیره، الان نمیدونم چی میشه، پس ببخشید بعدا با هم دیگه صحبت میکنیم. با عزتتون خدافظ. دیگه شما نباید زیاد منتظر بمونید، کش بدید مطلب. مخصوصا در حضور خانواده، در حضور اعضای خانواده ما باید تمرین بکنیم با تلفن ثابت کمتر حرف بزنیم، با تلفن همراه حرف نزنیم یا خیلی کم حرف بزنیم. وقتی که همسر ما تو خونه هست، وقتی که بچه ها هستن، نباید بشینیم ساعت ها با تلفن صحبت بکنیم. حتی اگر فعلا همسرتون با شما، شما با همسرتون، بچه ها با شما و شما بچه ها فعلا کاری نداریم، هر کی مشغول کار خودش، باز هم شما بگیم من به احترام همسرم تلفنمو کوتاه میکنم. چون یه جور بی احترامی. حالا اگر مهمونی هم باشه با شما تصادفاً هم اتفاقاً، انتخابا خیلی مهمه تو زندگی، همیشه این خاطرتون باشه. برای که از قرآن بی بهره نباشیم، در مورد انتخاب های آیه قشنگ براتون بخونم که خود حواسا جمع کنید، چون دیدم شما خیلی علاقه مندین، حیفم میاد بعضی چیزا رو نگم. انتخاب ها تو زندگی خیلی مهمه. سوره بارکه توبه صفحه آخر، صفحه 207. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سریع تر بخونم. هر جلسه کتاب سبک زندگی همراهتون باشه، اگه ندارین تهیه کنید، اگه دارین با خودتون بیارین. هر جلسه حتما قرآن کریم همراهتون باشه، قلم و کاغذ حتما همراهتون باشه. خواهش می‌کنم. صفحه 207 آیه چند؟ 126. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بخونین با ما. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتن ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. آیا اونها نمیدونن؟ اولا یرونن؟ آیا اونها نمیدونن؟ یرونن نمیبینن؟ نمیدونن؟ اینجا اولا یرونه یعنی اولا یعلمونه، یعنی دقت نمی کنن، تفکر انتقادی. اگه گفتن یه آیه در متفرق اینه، این یه آیه است. دقت بانم باید دقت کنه دیگه، حواسش باید جمع باشه. تفکر انتقادی اینه حواس جمع باشه به خودت، به اندیشه هات، به اندیشه های دیگران، به رفتار دیگران. چهار تا شد. تفکر انتقادی یعنی که به خودت چجوری فکر میکنی، به اندیشه های خودت و به رفتار خودت، این دوتا، به اندیشه ها و به رفتار دیگران فکر کردن، دقت کردن. اولا یرونه، آیا اونها دقت نمی کنن؟ انهم یفتنون فی کل عام، که مورد فتنه، مورد آزمایش قرار می گیرن. فی کل عام، آزمایش، دوران فتنه، نوه دهی که فتنه رو پاسخ داد، یه فتنه بزرگ، فتنه 88 که میگن فتنه. فتنه یعنی چی؟ یعنی آزمون، یا آزمون بزرگ. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام، آیا اونا دقت نمی کنن در اینکه آزمایش میشن در هر سالی؟ فی کل عام، عام یعنی اللهم ارزقنی حج بیت کرد حرام، فی عامی هازا و فی کل عام، عام یعنی چی؟ این سال، یعنی امسال و هر سال. فی کل عام، آیا اونا دقت نمی کنن که آزمایش میشن در هر سال؟ مرتن او مرتن، یه بار یا دو بار. ثم لا یتوبون، بعد توبه هم نمی کنن. ولا هم یذکرون، اصلا متوجه هم نمی شن، اینقدر حواسشون پرته. مگر به ما تا حالا نگفتن که ما لحظه به لحظه داریم امتحان میدیم، در حال امتحانیم؟ گفتن یا نه به ما بگیم؟ پس چرا میگه یه بار یا دو بار؟ خداوند چرا میفهمد که چرا اونا دقت نمی کنن که سالی یکی دو بار آزمون ازشون به عمل میاد، امتحان میکنه خدا اونا رو؟ ما که گفته بودن که همیشه در معرض امتحان، امتحان خاص، اینا امتحان های بزرگه، امتحان های درشت، مثل کنکور. کنکور سال چند باره؟
یک
بار. فوقش میشه دو بار. اینا امتحان های کنکوریه که سرنوشت شما مشخص میشه تو اون سال یا کلن هر سال.
آیه قبل در مورد کسانی که در
قرب
خودشون
مرده
برمیگرده،
آره. همه عموم مردم،
یعنی حالت این آمنی شاید نشه
همه، یا از این اونایی که چون این آیه خوبه، این سوال خوبی بودیش میکردن. این سوره توبه جز سوره هایی که سال نهم نازل شده، نهم هجرت، یعنی یک سال مونده به رحلت پیامبر. پیامبر عزیز ما این همه زحمت کشیدن، این همه تلاش کردن، به جای اینکه مردم ایمانشون روز به روز بیشتر بشه و آدمای با ایمان بیشتر بشن، با ایمان ها بیشتر شدن، ولی همزمان با ایمان ها کیا بیشتر شدن؟ منافقا. یه لحظه خواهش را دقت کنیم، سوال خوبی بودیشون کردن. پیامبر خیلی زحمت کشیدن، از توی محیط شرک، محیطی که همه مردم پست و پلید و بیخود بودن، خیلی بیخود بودن مردم دیگه، همه تو میدونید تاریخ اسلام، کمبین کلاس تاریخ هم داری نگاه بجه، مردم خیلی بی خودی بودن. قرآن هم گزارش میکنه میگه اینا آدم میکشن، بچه هاشون این اصلا به هیچ که رحم نمی، خیلی آدم های بی خود، توی این آدم های خشنه. ببخشید اونجوری عرض میکنم، چون قرآن هم گفته، من میگم عرازل تو قرآن هم اومده، از توی این عرازل رو به فارسیش میشه اوباش، عرازل میشه عربیش، اوباش میشه فارسیش. از توی این عرازل و اوباش همدر آدم های مثل کی درست کرده؟ بگیم سلمان و عبوزر و مقداد و عمار و اینا در اومدن بعد. این آدم های چیوی پنبر درست کرد؟ بعد همینطور که این مؤمن ها زیاد و زیاد و زیادتر می شدن، خیلی عجیبه، همزمان با مؤمن ها که زیادتر می شدن، دست من آکن اینا مؤمن ها، مؤمن ها دست راست، همچون که مؤمن ها زیاد میشن، همزمان نه هم عرض، تقریبا نزدیک به مؤمن ها، تعداد منافقان به جایی که کمتر بشه چی میشد؟ خیلی عجیبه. کل این سوره کلش که نه، تقریبا دو سوم سوره توبه در مورد منافقین، همون الذین فی قلوبهم مرض یه بخشش. یعنی پیامبر تو مدینه با مشرکا در ارتباط بود، از اونجا حالا که دیگه سال 8 مکه فتح شد، اونا کمرنگ شدن، بودن ولی کمرنگ بودن. مشرکا از یه طرف، یهودی ها از یه طرف تو خیبر و اطراف مدینه و اینا بودن، این دو گروه. منافقا از درون، یه گروه هم الذین فی قلوبهم مرض، لا اله الا الله و لا اله نه این برای بودن نه اون برای مؤمن بودن ولی مؤمن های ضعیف الایمان الذین فی قلوبهم مرض یعنی مؤمن های ضعیف الایمان. بنده با این چهار گروه مواجه بود. یه بار بگید مشرکا که حالا دیگه کم شده بودن ولی بودن دیگه تو مدین از اول هجرت تا سال نهم دهم اینا تا هشتم که بودن از هشتم تا دهم هم از سال هشتم تا دهم اینا کم شدن ولی باز گوشه کنار بودن اما دیگه نمیتونستن اعلام کنن که ما مشرکیم. مشرکا یهودیا منافقا الذین فی قلوبهم مرض مؤمنای ضعیف الایمان. بعد خداوند عجیبه که به اونا هم میگه یا ایها الذین آمنو. مثلا میگفتن ما میان جنگ با تو پیغمبر، بعد خدا میگفت شما که نمیخواید بیای جنگ چرا بی خود میگی میخوام بیام جنگ؟ لمن تقولونه بگیم مالا تفعلون، چرا چیزی که نمیخوای انجام بدی رو میگی؟ ولی قبلش خدا نمیگه یا ایها الناس، نمیگه یا ایها المنافقون، میگه یا ایها الذین آمنو. عجیبه اینا مؤمنای کی بودن؟ ضعیف الایمان. بله
به ظاهر ایمان،
به ظاهر ایمان داشتم، قاطی بقیه بودم. بعد نمیشود تشخیص بدی کی مؤمنه کی نیست، که به درست پیغمبر میفهمید البته ولی کلا نمیشود تشخیص بعد پیغمبر بدیم پس هر دلیل بکنه. پس ما میتونیم بگیم که آیات قرآن از باب جری و تطبیق، علمای دانشمند علوم قرآن چون ایشون سوال کردن همه بلد باشین شما چون قرآنی هستین، از باب جری و تطبیق، این چیزیه که تو تفسیر المیزان هم اومده اصطلاحی جری یعنی جریان، تطبیق یعنی تطبیق بکنی به دیگر. از باب جری و تطبیق آیات قرآن درسته که در یه مورد خاص ممکن نازل شده شه، ولی بگی برای جمله منو ممکنه در یه مورد خاص نازل شده ولی در همه عموم قاره مردم تا روز قیامت همه انسان ها در معرض امتحان هم. امتحان ها دو جوره، یکی امتحان های لحظه ای، یکی هم امتحان های کنکوری به زبان امروز اگه امتحانه سخت، یعنی دیگه اگه تصمیم خطرناک گرفتی گرفت و کار خراب کردی. من به مردا وقتی صحبت میکنم با مردا مثلا مثال میخوام بزنم، میگم مثلا یه خانم یه و سر را سبز میشه و حالا هیچ وقت هم نیست و پیش نمیاد، یه و تو اونو سوار میکنی بعد هزار جون مشکل پیش میاد بعد. یا مثلا یه اتفاق دیگه میفته وسوسه است دیگه، حالا برای خانم ها یه جور برای آقایان یه جور هر چیز. حالا ما بگذاریم از اون مثال های خیلی کلان، شما تو خونه هستین الان دو ماهه که مهمون نداریم تو خونه داری زندگی تو، بعد دو ماه مهمون نمیاد براتون، اتفاقا تو این دو ماه هم خواهری برادری کسی زنگ نزده به شما که بخواد نیم ساعت صحبت بکن، حالا امشب مهمون اومده براتون، همین امشب هم یکی زنگ زده میخواد 20 دقیقه با شما حرف بزنه. خب دیگه اون مهمون ها که نمیدونن که شما دو ماه با کسی 20 دقیقه صحبت نکردین، اونا که نمیدونن که اون طرف چقدر مست، شما باید کنترل کنید، شما باید رعایت کنید، بعد با عزیزم با جانم با خواهش میکنم که باشه من بعدا انشاءالله با شما صحبت میکنم، یه دو دقیقه سه دقیقه چهار دقیقه من مهمون دارم و انشاءالله بعد من زنگ میزنم با تون صحبت میکنم. دیگه ما باستی هیجان ها رو بتونیم کنترل کنیم. اتفاقا مدیریت هیجان ها هم تو این کتاب اومده، عرض کردم که همه مهارت هایی که ما بهش نیاز داریم تو زندگیمون تو همین کتاب اومده. حالا یه نمونه های شخصی ها رو من نه که وحی منزله همه چی اومده باشه، نه اون سرفصلاش اومده که ما حالا چجوری هیجان اون رو کنترل کنیم موقعی که یه هیجان کاذب پیش میاد. خب به نیازها احساسات و احساسات طرف مقابل توجه کنیم، در این مورد از هر گونه انتقاد و قضاوت فعلا اجتناب کنید، بگذارید با آرامش کامل و با راحتی به صحبت خودش بگید. برای مثال اگه کسی براتون تعریف کنه که چگونه برای پرسیدن یک سوال مورد تمسخر قرار گرفته احساسش رو بگید، من هم اگه جای تو بودم بگید ناراحت می شدم. خیلی بعد با آدم اینجوری برخورد بکنم. وقتی که یه نفر میخواییم باهاش ارتباط مؤثر برقرار بکنیم شنونده فعال باشین، یه شنونده فعال دیگه که عکس العمل نشون بده در برابر احساس طرف، بگه اه عجب حتما اون شب بارون هم میومد تو جاده موندیم، آره بارون هم میومد، بعد چقدر سخت بود، چی جایی بدی، یعنی هیجانتون نشون بدیم. خب خانوما تو این قضیه الحمدلله موفق‌تر از آقایونن و البته نقشم بازی نمی‌کنن،
ولی باز دیده شده هم در بین آقایون بیشتر، در بین خانم ها کمتر، باز هم دیده شده که بعضی ها هیجانشون و احساسشون رو نشون نمیدن به نزدیکترین افرادی که باشون در ارتباطن و طرف پشیمون میشه، میگه کاش نمیرفتم خونهشون، میگه کاش مثلا اینا دیگه نیان خونه ما. وقتی طرف حرف میزنه شما احساستون نشون بده با چهرت، با رفتارت، با حرکت، با این تکیه کلاما که کجا آها خب دیگه چی بچه عجب چه هستم، یعنی اون هیجان خودتو نشون بده. بعد این کارا رو که میکنی یواش یواش، حالا برای بزرگ برای کوچیک فرق نمیکنه، بعدها اگر بخوای انتقادی هم بکنی از شیوه تفکر انتقادی استفاده کنی، افکارشو نقد کنی، رفتارشو نقد بکنی، حرف شما اثرگذارتر خواهد بود یا نه؟ بگیم چرا؟ چون شما مهارت ارتباطی رو خوب بلدی، چون خوب از قبل باش ارتباط برقرار کردی. حالا ما که رو همه عالم و آدم نمیتونیم کار کنیم، پس خوبه که هی خودمون رو آماده کنیم. اگر شما نمیتونید یه جلسه بزرگی رو اداره بکنیم 500 نفر، بعضی ها خوب موفق بین 10 نفر، 5 نفر، 15 نفر، 20 نفر، 50 نفر رو میتونیم کنترل کنیم، اداره کنیم. اینجا اومدیم خودتون یاد گرفتیم توی این مؤسسه یا از قبل باید بودیم تقویت کردیم مهارت های تدریس رو و میگیم حیفه که من همیشه فقط بخوام شنونده باشم، این حرف های خوب و خوبه به کسای دیگه منتقل کنم تو جاهای دیگه، در حالی که افرادی هستن شما میدونید منم میدونم که سواد بالایی ندارم ولی جلسه های بزرگی رو کنترل میکنم، چه خانم جلسه یا چه آقایون، فقط به خاطر اینکه مثلا صدایی دارن یا به خاطر هر چیزی. بعد شما میخواید با فکر مردم کار کنید، خب ما انتظار نداریم که مثل اونا از جلسه ما استقبال بکنن، یعنی انتظار نداریم که مثلا جلسه ما بشه مثل جلسه کسی که خیلی صدای قشنگی داره و میتونه با این صداش احساسات رو تقویت بکنه و گروه زیادی رو جذب بکنه برای اینکه احساسی رو نشون بدن، هیجانشون رو نشون بدن. ما شاید نتونیم، انتظارم نداریم، خانوم هم همین انتظار رو ندارم که مثل یه خانوم جلسه ای که صدا را اگه صدای خوبی هم داریم که بهتر، اگه نداریم نمیتونیم انتظارش رو بگیم، خب این نداره باش، اون از طریق صدا خدا بهش داده این توانمندی رو داده، میتونه عده زیادی رو جذب بکنه، باشه اشکال ندارم. من هم از طریق فکرم، همون قوه ناطقه، قوه ناطقه یعنی قوه چی گفتم؟ عقلی، عاقله، ناطقه یعنی عاقله، توی انسان حیوان ناطق موجود با حیات ناطقه یعنی متفکره. حالا البته آیت الله جوادی آملی همیشه تو تعبیراشون از این جمله استفاده میکنن. که تعریف مشهور فلاسفه و منطقیون اینه که انسان حیوان ناطقه، ایشون میگن الانسانو حیون متعله، یعنی چی؟ انسان موجود با حیاتیه که الهیه، الهی فکر میکنه، ریشه در آسمون داره، حیه یعنی موجود با حیات، دارای حیات، ولی متعله، الهیه. خیلی تعریف قشنگ. شما میگین حالا من میخوام از طریق قوه ناطقه یعنی قوه عاقله و مفکره میخوام برم رو عقل مردم کار کنم، رو زندگیشون، رو رفتارشون. حالا مخاطبین شما ممکنه 5 نفر باشن، ممکنه 50 نفر باشن، ولی شما این موقعیت رو از دست ندید. من خواهش کنم خواهرایی که جلسه های قبل میومدن، یکی دو سه ترم گذشته که من اینجا افتخار داشتم بودم تشریف آوردن، خواهرایی که توی یکی دو ترم گذشته و این ترم به جمع پیوستم، باشم که از این جلسه انتظار یه جلسه که فقط برای خودتون باشه نداشته باشید. من خواهشم تمام تلاش رو کنید، منم اگه لازم باشه کمک میکنم بهتون، یعنی هر جا که نقصی چیزی باشه حاضرم در حد توانم برطرف بکنم، یعنی تلاش بکنید که علاوه بر این که میان تو این جلسات برای خودتون یه دستاوردی داشته باشه، بعد تلاش بکنین که یواش یواش بتونید همین افکار، همین اندیشه ها، همین شیوه کلاسداری رو بقیه بوده بهتر تو جاهای دیگه. من آقا دستوان بسته هست دیگه، اینجا دستوان هم بسته هست به خاطر اینکه جلسه جلسه خانوم هست، ولی اگه مثلا برای آقایون بود خب خیلی دستوان هم بازتر بود توی صحبت و توی ارائه مطلب و اینو. حالا شما با خانوم ها میخواین کار بکنین، دستوانتون بازتر از منه، بلکه بهتر از شیوه من بتونین همین اندیشه ها رو رواج بدین. یعنی نگی خب من دارم میرم یه جلسه تو مؤسسه مسازا سبک زندگی روزای شنبه میرم یک ساعتی استفاده میکنم، نه خواهش کنم با این نیت کسی سر جلسه ما نیاد. بیاین با این نیت خوبه بیاین، ولی بگین نه من یه نیت بالاتری هم دارم. نیت بالاتر اینه که روش رو یاد بگیرم، شیوه رو یاد بگیرم و بعد بتونم برم اینا رو منتقل کنم به دیگران، حالا از طریق همین جلسات یا از طریق جلسات خانوادگی فرق نمی‌کنه. یه منبعی رو انتخاب می‌کنی، یه منبع درسی، منبع قرآنی و یه مقدار هم ممکنه بالاخره وقت بذاریم بیشتر بخوایم مطالعه کنیم، بیشتر دقت بکنیم. روشاشو از من یاد بگیرید، مطالعاتش با شما هر جا لازم باشه رو هر کدوم از این دوتا من بیشتر بخوام صحبت بکنم رو کاغذ یادداشت می‌کنی می‌ذاری رو میز، من میام میخونم یا تو همون جلسه جلسه بعد میگم که مثلا این سوالا مطرح شده اینا رو جوابش ایناست، این با این شیوه این کارو بکن، یا گرهی هست مشکلی هست تو این انجام این کاری که من ازتون انتظار دارم، اون گره ها رو با هم دیگه حلش بکنیم، یعنی از این فرصت یک ساعته بیشترین استفاده رو انشاءالله ببریم. خب حالا اگر یه نفر بخواد بره تو صحنه اجتماع، بخواد بره برای بستگانش، برای همسایه هاش، برای جای دیگه جلسات دیگه مباحث مطرح بکنه، اولین چیزی که بایستی خوب حرفه‌ای بلد باشه مهارت های چی رو در خودش تقویت کنه؟ ارتباط مؤثر رو، یعنی بتونه یه رابطه خوب با اون افراد برقرار بکنه. اگر نتونیم این کار رو بکنیم نمیتونیم این اندیشه های خوب رو به دیگر منتقل بکنیم. بعد ما اول برای خانواده خودمون، برای همین زندگی عادی مرحله ارتباطی یاد میگیم که با همسرمون و بچه‌هامون با دیگه هم بتونیم بهترین ارتباط رو برقرار کنیم. خدا رو شکر. بعد تو مرحله بعد باید اینو تقویت بکنیم تو جلسات، تو جای دیگه که میریم. خانم‌های زیادی رو تقریبا تا یه حدودی من میشناسم تو جلسات مختلف تو نهادها و دستگاه‌ها هستم. اینا علم خوبی دارن. یعنی تحصیلات خوبی دارن، علم خوبی دارن، حتی بیان خوبی دارن. ولی وقتی یه جاهایی مثلا اینا معرفی میشن برای اینکه برن اونجا سخنی بکنن، صحبتی بکنن، کلاسی آموزشی برگزار بکنن، میشه همون جلسه اول. دیگه جلسه دوم زیاد راغب نیستن اونا بیان. فقط به نظر من تنها ایرادشون اینه که مهارت‌های چی رو خوب بلد نیستن بگیم؟ ارتباط مؤثر رو. چون علم و دانش و آگاهی یه موضوعه، مهارت‌های ارتباطی یه جور دیگه است. من هفته پیش تو جمع‌کران برای روحانیای کرد کشور توی مؤسسه توی اداره نماینده‌های روحانیای اون دستگاه که تو کرد کشور هستن، همه آدم اونجا من برای روحانی اونا برنامه داشتم. خب این روحانیا که حدود 100 خورده‌ای بودن توی مجتمع یاوران مهدی اونجا 3-4 روز برنامه داشتن، یه 2 ساعت هم من برنامه داشتم براش. خب من دیگه پشت میز نشستم، صندلی رو براش آورده باشم این کنار، بعد تخته رو آوردم باشم بالا، بعد بلند میشدم میرشم میشستم بلند میشدم بالا. حتی متوجه شدم همونجا همکارای خودمون هم لباسای خودمون هم از همون 2 ساعت تقریبا متوجه شدم که بعضی هاشون ارتباط خوب نمیتونن برقرار کنن. یعنی اگه با من نمیتونن خوب ارتباط برقرار بکنن، پس با مردم شاید نتونن. از نحوه سوال پرسیدنشون، از سوالاتی که میپرسن، محتوای سوالاشون، شیوه سوال پرسیدنشون، این متوجه میشدن که بعدن به مسئولشون گفتم علاوه بر این موضوعی که برای من تعیین کردیم یه موضوع روانشناسی تبلیغ هم بایستی برای اینا بذاریم، حالا یا من یا یکی دیگه بیاد براشون بگه که چجوری مبازی ارتباط برقرار کنیم. علم و آگاهی بالا یه شرط برای تبلیغ، برای تدریس، و شرط دوم که از اون یه مقدار مهمتره چیه؟ مهارت ارتباطی. خیلی هستن علم و آگاهی بالایی ندارن ولی خوب ارتباط برقرار میکنن و خیلی رو جذب میکنن. اصلا همین عرفان های نوظهور، فرقه های نوظهور، اینا خیلی هاشون از طریق ارتباطات دیگن ولی علمی ندارن اونا. درویش ها، دراویش، صوفیه، اینا چه علمی دارن در برابر آیت الله مکارم شیرازی، در آیت جوادی آمولی؟
مثلا بزرگ صوفیه، بزرگ دراویش تو این شهرهای مختلف، جاهای مختلف، اینا علم و آگاهی بالایی دارن، در برابر اونا هیچی ندارن، صفرن. ولی چون ارتباط خوبی برقرار میکنن، خیلی ها به سمت خودشون جذب میکنن. بهایی ها که یه دین بی خود و تراشیده و جدی و از خودشون در آوردن، ارتباط بالا برقرار میکنن، با ارتباط برقرار کردن دیگه هم رو جذب میکنن. نمیشکن مواقع ارتباط مؤثر. حالا ما یکی از شرایط رو داریم با هم میخونیم که به نظرم خیلی مهمه. خود را جای او بگذارید و فکر کنید اگر با شما چنین میکردن چه احساسی داشتید. بنابراین میتوانید با لحن دوستانه به او بگویید من تو را درک میکنم، میدونم که چه بسرت آمده است که احساس ناراحتی سرشکستگی میکنید. اگر باید کیف پولم را گم کردم بگویید حتما هنگامی که متوجه موضوع شدید خیلی ناراحت شد، بهتان برای یافتن کیف پولم چندی بار به عقب برگشتید. شما با فردی که به تازگی یکی از نزدیکان خود را در تصادف دست داده چگونه برخورد میکنید؟ مسلماً هرگز به اون نمیگویید فدای سرت یا اینکه نگرانی ندارد، بلکه معمولاً میگویید من تو را درک میکنم، من را در قلب خودت شریک بدان و و و از این جمله. در این شرح شما از غم و اندوه او انتقاد نمیکنید و زبان به نصیحت نمیگشایید، بلکه فقط و فقط به احساس و قلب شکسته او توجه میکنید. درک متقابل چیزی جز این نیست. خب اینا شد قسمت شنونده فعال بودن. ببینید چقدر به هم دیگه گره خورده. ما باید تمرین بکنیم، یاد بگیریم، آیه قرآن رو نگاه بکنیم، سوره زمر رو بیاریم از نزدیک ببینیم. صفحه 460، صفحه 460، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وسط صفحه، صفحه 460 آیه 18، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بخونیم. فبعد از آیه 17 بخونیم. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولون الباب. این شبه بشن، این همین آیه مال همین بحثی بود که الان خوندی، شنده فعال بودم. فبشر عباده، عباده بوده عبادی، یاش حذف شده یا متکلم، اون کسره نشانه حذف یاه، چون همیشه حرف قبل از یا، حرف قبل از حرف یا مکسوره، کسره داره. فبشر عباده، یعنی فبشر عبادی، خدا هم میگه پیامبر بندگان من رو بشارت بده. کدوم بندگان رو؟ بهشون مژده بده، بشارت بده. الذین یستمعون القول، یعنی چی؟ صحبت رو میشنون و یتبعون احسنه. این میشه تفکر انتقادی. الان یادتون تو تفکر انتقادی چی خوندیم؟ همین روز دوباره مرور کردیم، یادتونه گفتیم یه فرایندیه که به صورت هوشمندانه شما اطلاعات مختلف رو دریافت میکنیم، نتایج و حاصله رو بررسی میکنیم و بهترین تصمیم میگیریم، بهترین انتخاب میکنیم. تفکر انتقادی یعنی همین. فبشر عباد الذین یستمعون القول. من خیلی راحت دیدم افراد میپرن تو حرفی، بابا بذار حرفش تموم شه. دارم نه بسیار سر کنم دارم جونه، بابا بذارم حرف میزنم، خب میپره تو حرف طرف، سر کن حرفش تموم شه، بعد بوش کن حرفاشو، چه عجله داری؟ حالا ما این همه تا حالا ثابت کردیم، به کجا رسیدیم؟ حرف اونو به کرسیم خواستیم بنشونیم، الان که اینجا نشستیم داریم راحت فکر میکنیم. یه لحظه فکر کنیم، خواهش کنم، این همه تا حالا حرف زدیم و دیگه هم رو محکوم کردیم، حالا مثلا چی شد؟ خیلی هاشون که از دست ما داره پر شدن. حالا من نمیخوام بگم همه بایستی خوشحال بشن، ولی اگرم دل خور میشن حداقل فردا نرم بگن اصلا این نذاش من حرفمو بزنم. گرفتیم مطلب چی شد؟ ما قصدمون این نیستش که همه مردم از خودمون راضی کنیم، همه رو متقاعد کنیم. سوال، ما میتونیم همه رو متقاعد کنیم؟ بگیم خب، ولی حداقل درست متقاعد کنیم، روشمون درست باشه که اگه طرف متقاعدن نشود بگه ولی آدم منصفیه، حرفا رو گوش میکنه، میشنوه ما چی میگیم. نه 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 نه، پس این حرفو نزن پسر، خیلی حرف خطرناکی زدی. نه چی گفتی الان؟ دفعه آخر باشه اینو من میشنم. اینجوری که میکنی دیگه دفعه دیگه بهت اعتماد نمی کنه پسر دختر، بچه های خود بهت اعتماد نمی کنن. یا نه جمله رو گفته ما زود میگیم نه برش. الان ببینیم یه خانومی وسط صحبت های من گفتن که سوال کردن، گفتن که این آیه قبلیش، آیه قبلیش در مورد چیه؟ بگین کسانی که جمعه مرزه. خب من اول گفتم خب این به همه مربوط میشه، ولی بعد یکی دو بار سعی کردم که به ایشون بگم که ایشون خوب سوال کردن. گفتم من گفتم بگین شما فکر کنید من برای چی اینا رو میگم؟ و واقعا اولا که علکی نقش بازی نمی کنم، واقعا خوب سوال کردم به جواب این چه بحثای مهمی پیش اومد با همین سوال ایشون. بعدم وقتی که شما به طرف میگی ایشون خوب سوال کرد، خب طرف دفعه دیگه هم تشویق میشه سوال بکنه، بعد طرف جلو دیگران ضایع نمیشه. حتی اگه سوال اشتباه باشه، ایشون سوالش اشتباه نبود، حالا اگر یکی سوالش اشتباه باشه، همیشه همه سوالای درست میپرسن بگی. و اگه ما طرفو محکوم بکنیم سرفکنده میشه یا نه، اینو بگیم به من. خب خوبه دیگه، پس همینا رو قبول داریم اجرا کنیم، حالا تایید بکنیم. گاهی با تاییدهای کلامی اینا خیلی کمک میکنه. من نمیدونم چرا بعضیا فقط مخالفن، این نمیدونم هر چی فکر میکنم نمیفهمم چرا. یعنی شما بگو که این سقف، میگه نه این سقف نیست، این چیه؟ بگیم سقف کاذبه. بعد میگیم اینجا زمینه، میگه نه اینجا فرشه، زمین نیست. بعد میگه این آبه، میگه نه این مایه. یعنی همش یه چیزی میگم بابا من چی بگم؟ پس هر چی میگم تو مخالفت میکنی. من نمیدونم چرا بعضی ها اینجوری هم، به خدا هر چی میگیم یه نه میاره توش، یاد گرفته نمیدونم اینجوری بهش هیچ کم بهش چی نگفته، اینقدر میگن امروی مرد به خاطر من نمیگن آن. چون هیچی که بهشون نگفته 30 ساله. خب این بچه یواش یواش همینجور روش میکنه، روش میکنه، روش میکنه. خاربون در قوت و برخواستن، خارکن در سستی و در کاستن. چقدر قشنگ گفته مولانا. بهش گفتن اینو اینجا داری میکاری این نهال رو، بعدا این راه رو سد میکنه، راه مردم رو میبنده. حالا هی داره این نهال تنومند و تنومند و تنومندتر میشه و سربلندتر. بعد اون کسی هم که اینو داشته میکاشته داره هی مسنتر و هی بنیانش داره ضعیفتر میشه. خاربون در قوت و برخواستن، خارکن در سستی و در کاستن. این داره هی نیروهاش کم میشه. از روز اول من بهم نگفتم، خودم دقت نکردم، اول خودم به خودم توجه نکردم، هیچ کم به من نگفت این کارت اشتباهه، این رفتارت اشتباهه، این طرز حرف زدن درست نیست. هی نگفتن 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 نگفتن. حالا که میخوام اصلاح بکنم آسونه یا سخت؟ بگیم دیگه خیلی سخت میشه. آقای توانه یه مشکل دیگه داری، تو وقتی بهشونم میگیم بر میخوره بهشون، و حالا باز دوره با دوره بر میگنیم به همین بحث ارتدا. حالا چجوری بگیم؟ این چجوری گفتن مون، چجوری قبلش ارتباط برقرار کنیم؟ چقدر کار ما دشواره. ما واسه قبلا ارتباط خوب برقرار کردیم، وقتی بهش میگیم عیبشو برطرف کنه بهش بر نخوره، میگه تو چرا داری به من میگی؟ یا برو خود تو اصلاح کن، این حرف غلطیه. ما نباید سرفکنده بشیم، ما نباید این حرف غلطیه، ما هم نباید سرفکنده بشیم، ما نباید ناراحت بشیم، بگیم بیا من دیگه دفعه آخر باشه بهش میگم. بدترین حرفو اگر پسرتون یا دخترتون به شما زد، شما نباید قهر کنی باش، حق نداری. سرسنگی میتونین باشین ولی قهر نباید بکنین. دو ساعت بعد، بعد از ظهر، فردا، انگار ننگار اتفاق افتاده. عزیزم، دخترم، پسرم، بیا اینجا ببینم. خب چه خبر؟ امتحان این بود، مدرسه چه خبر؟ حالا دیشب بدترین حرفا رو بهتون گفته بچه. دو بار، سه بار، چهار بار که این کار رو بکنی بچه سرفکنده میشه، خودش میفهمه، چون ما مسئول اونایی. اگر بدترین رفتار کرد شما نمیتونید بگی دیگه نیا خونه، دیگه من دارم خونه پرشو دارم براتون میگم، آه دیگه نمیخوام ببینمش، بهش بگو با من حرف نزنه. این بود نتیجه همه زحمات. اینقدر جون کندم آخرش اینا این در اومدش که برگرده من این حرفا رو بزنه. اتفاقا شما وقتی که اون حرفا رو زده بعدش رفتی گریه کردی، ناراحت شدی، دلت شکسته دیگه، از این بالاتر وقتی که میبینیش انگار نه انگار اصلا حرفی زده، چون اونا مسئول ما هم یا ما مسئول اونایی؟ بگیم نمیتونی بگی به من رب این کار رو کردن که جامعه ما اینجوری شده، پدر و مادرهای کم ظرفیتی که تو این کلاس ها نیومدن فکر کردن عقل کلن همه چی رو بردن، بچه هاشون رو مثل آشغال انداختن دور، گفتن به ما ربطی ندیگه، برو هر کار میخوای بکن، که حس خودخواهی خودش رو یه مقدار ارضا بکنه، آروم شه، بگه خب پسرم اینا رو به من گفت، منم جوابشو دادم، حالا دیگه راحت شدم، حالا نمیدونه که تازه اوله، بگیم ببخش اینو شما راحت شدی، ولی بر کلی ملت از دست بچه تو عذاب میکشن، مرد حسابی یعنی چی راحت شدن؟ چه حرفی میزنی؟ انداختمش بیرون تا بره آدم بشه، سرش بخورد میره مزاحم دختر مردم میشه، میره مزاحم پسر مردم میشه، برای دیگران مشکل درست میکنه این بچه که پرتش کردی بیرون، بعد دیگران مشکل درست میکنه، تا روزی که سرش به سنگ بخوره هزار تا مشکل برای دیگران درست میکنه، تو دنبال خودخواهی های خودت هستی، خودمحوری خودت هستی، که حالا ولی خب من خیالم راحت شد دیگه، منم جوابشو دادم تا آدم بشه تا بفهمه، نه اشتباه کردی، دوباره روز از نو، روزی از نو داره بچهش قهر میشه، خدا هم فرموده دعا نکن، این کافرها دیگه رفتن تموم شد دیگه، 950 سال بس دیگه، باز میگه خدایا پسرم داره قهر میشه، فکر کردین که مثلا حضرت نو فقط از روی عواطف احساسات اینا، امام حسین احساس نداشت بچه شو آورد بالا دست گره، احساس چیه؟ نه، پیامبر خدا میگه خدا این بچه من اگه هدایت نشه، اگه این بعد زنده بمونه بعد باز مشکل درست میکنه برای بقیه، راه من رو دوباره منحرف میکنه، چرا بایستی؟ چرا احساسش؟ اگه احساسی، اگه اینجا احساسی هم بگیم احساسش اینه که چرا بچه من باید منحرف باشه، نه اینکه چرا بچه من داره بگیم قرق میشه، این بخش کوچی که ناراحتی اونا بود، یکی داره صرف هم نه چرا کافر داره قرق میشه، چرا بی ایمان داره قرق میشه، حالا این همه مشکلات پیش اومده برای انبیا، برای خودشون، برای بچه هاشون، اونا گفتن ما رأی تو الا جمیل، همون حرف حضرت زینب رو حضرت یعقوب هم دو بار گفته تو سوره، گفته فصبرون جمیل، دو بار تو سوره یوسف حضرت یعقوب اینو گفت، یه بار بعد از حضرت یوسف رو یاد دست دادی، و هم وقتی بنیامین رو یاد دست دادن یکی بعدش، هر دو بار گفت فصبرون جمیل و الله المستعان، از خدا کمک میخوای، منم به زیبایی صبر میکنم دیگه، رو ببینیم چی میشه، البته به سبک من نه، خیلی قشنگ تر از من گفتهش، پس همه رو جمعی رو نباید با ناراحتی بگی، با خوشحالی باید بگی، حضرت زینب هم چون مفسر قرآن بوده گفته ما رأی تو الا جمیلا، از همین کلام حضرت یعقوب یاد گرفته، اونو خیلی قشنگ گفت، خوب اجرا کرد اونو، چون قرآنی بوده و قرآنی که زندگی میکنه اینجوریه، نمیگه جواب شد دادم راحت شدم، ببخش اینا بعد بقیه بدبخت میشن، تو راحت شدی، تو مسئول این بچه هستی، تو با جمعش کنی، اب نداره دل سوخ ناراحت شدی گریه که سبک شدی بس دیگه، حالا برو بچه برس، حالا برو یه راه دیگه پیدا کن، کمک بگیر، مشورت کن، بپرس، آروم باش، صبور باش، خودش شجاعت میکشه، خودش پشیمون میشه، خودش ناراحت میشه، میاد اصلاحی میکنه، پرتش نکن دور، نگو دیگه نمیخوام ببینم، نگو دیگه با من حرف نزن، اللهم نظر به کتاب کرد بسری وشرح بهی صدری و اطلق بهی لسانی و فرح بهی قلبی و استعمل بهی بدنی و قوّنی بهی علی ذلک و اعنی علیه انه لا یعین علیه الا انت و لا حول و لا قوت الا بک و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین صلی الله علیه و آله محمد.